الذين آمنوا والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و عبدالمظلومه عالم زهراگ مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل بر فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرست. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره توحید بود که طبق روایت عرض کرده بودیم در باره ذات اقدس اله توحید را به سه قسم تقسیم کردند. توحید در ذات الهی که در این عالم جز ذات اقدس الله معبود به حق دیگری نیست، معبود به حق فقط ذات اقدس الله و لا غیر. توحید در صفات مورد بررسی قرار داده بودیم. خلاصه کلام به اینجا رسید که علم و قدرت عین ذات الهیه، ذات حق تعالی عین علم و قدرته و لذا قدرت هم عین علم خواهد شد و سایر صفات به این دو صفت برمیگرده. بعضی از صفات فعلیه به قدرت الهی برمیگرده، بعضی از صفات فعلیه هم به علم الهی برمیگرده، اما اون صفت علم و صفت قدرت از صفات ثبوتیه ذاتیه هست که آنی امکان نداره ذات اقدس از این دو صفت منفک بشه. در این بار مقداری صحبت کردیم تا کلام رسید به توحید سوم، توحید افعالی، که اینو معنا کرده بودم لا مؤثر فی الوجود الا الله. انسان به اونجا برسه که در این عالم مؤثر ذات اقدس الله، همه کاره عالم ذات اقدس الله، رو دست هر سببی مسبب الاسباب خدای عالم. و اگر در این عالم سببی سببیت پیدا کرد، سببیت اسباب رو خدای عالم عنایت فرمود. این خلاصه بحث تا دیشب ما بود. به بحث امشب عزیزان بیشتر عنایت کنید. عرفانی را که ما در بار او داریم صحبت میکنیم دارای دو تا رکنه. یک رکن عرفان توحیده، رکن دیگر عرفان در باره موحده. توحید در واقع معروف عرفان هست. عرفان ما به چیست؟ اون معروف عرفان همون توحید است که در باره ذات اقدس اله دارو از او بحث میکنیم. و موحد هم عارف این معروفه. و سابقا بحث کرده بودیم ارزش هر عرفانی به ارزش معروف اونه. آدم به چی میخواد معرفت پیدا کنه؟ اون چی متعلق عرفانه. اون چیز معروف عرفانه، به ارزش اون متعلق این عارف ارزش پیدا میکنه. به رضا توحید در باره معروف عرفان هست، ذات اقدس باری تعالی، و موحد در باره عارف این عرفانه. به رضا به بیان ثابتر عرفان دو تا رکن داره، رکن معروفش و رکن عارفش. اگر انسان اهل عرفان شد و اون معروف به جان انسان نشست و انسان شناخت در حق این معروف به اندازه ضعفیت خودش پیدا کرد، کارش به اونجا میرسه که تمام این عالم رو اثر اون معروف میبینه. تمام عالم اثر ذات اقدس باری تعالی، و اون که بسیار بسیار مهمه و ما باید به این نکته زیاد توجه کنیم اینه، اگر عرفان به جان کسی بنشینه، اگر نگاه به اثر میندازه، جلوه اثر او را از جلوه مؤثر غافل نمی کنه. اگر نگاه به معلول کرد، علت را گم نمی کنه. اگر نگاه به اثر کرد، مؤثر را گم نمی کنه. به مثال ساده دقت کنید. به عنوان مثال یک بنایی است، بسیار اون بنا زیبا و مهندسی در اون بنا خیلی عالی به کار رفته. به شما هم میگم که آقا این خانه زیبا، این قصر زیبا مال کار فلان مهندسه، در مهندسی بسیار بالاست و این کار زیبا اثر اونه. مردم میاد این کار زیبا رو نگاه کنن، از این مهندس این همه تعریف کردن کارش چجوریه. بعضی ها میان نگاه به این قصر، این بنا میندازن، جلوه زیبایی قصر اونها رو میگیره، محو جمال خود همین قصر میشن. چقدر این قصر زیباست، اونجا چطور نقشه به کار رفته، نقاشی چقدر زیباست. میاد در نگاه به خود قصر، جلوه قصر اونو میگیره. وقتی به زیبایی قصر نگاه کرد، اصلا فراموش میکنه مهارت اون مهندس رو که این قصر اثر اوست، ذوق اون رو فراموش میکنه. اما یه در به همین قصر پا میگذارن، وقتی نگاه به زیبایی قصر میکنن، به هر نقطه زیبا که رسیدن، به جای اینکه بگن اینجا چقدر زیباست، بگن عجب مهندس زبردستی بود، چقدر ماهرانه عمل کرد. به هر نکته دقیق که برسه، اما از این که از قصر تعریف کنه، از مهندس تعریف میکنه. این همین مال این عالمه. این عالم وجود اثر ذات اقدس باری تعالیست. افرادی هستن که نگاه به این عالم وجود میندازن، جلوه این عالم اونها رو میگیره، آنچنان جلوه عالم اونها رو میگیره که غرق همین جلوه میشن. این جلوه را چی ساخت؟ اصلا نگاه به اون ندارن. اما یه بار انسان به معرفتی دست پیدا میکنه، به هر جلوه زیبای عالم که نگاه کرد، در این جلوه زیبا جلوه خالق رو میبینه. اگر دقتی به کار را میگه الله اکبر، از کسی را که این جلوه رو ایجاد کرد، به هر رموزی از رموز این عالم که دست پیدا کنه، در اون رموز عالم بیاد قدرت الهی میفته. توی پرانتز، این عالمی را که ما در این عالم هستیم و این عالم را عالم ملک میگن، بشر بسیار حقیقتر از اونه، به کنه همین عالم میتونه پی ببره. بعضی از اهل معنا گفتن که خداوند عالم این عالم را با نام مقدس یا عظیم آفرید و بشر به کنه یا عظیم راهی نداره. به اندازه عقل و درک خودش این نکاتی میفهمه، اما به کنه این عالم نمیتونه برسه. تازه این عالم عالم خلقه، رو دست این عالم خلق عالم امره که در باره روح میگن روح از عالم امره، که قرآن شریف پیغمبر ما یسالونک عن الروح برمی روح از سوال میکنن، رسول ما به اینها قول به اینها بگو الروح من امر ربی، روح از عالم امره و ما اوتیت و منرعن الا قلیلان، شما بسیار کم بزاعتر از اونی هستید که بخواهید به کنه همین روح که از عالم امر هست پی ببرید. و نکته اینا که بسیار مهمه اینه که در روایات ما فرمودن از زمان خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور امام عصر سلام الله علیه در این چند هزار سال آنچه اختراعات به کار اومد، آنچه اکتشافات به کار اومد، از زمان آدم تا زمان ظهور همه رو یکاسش بکنیم، که در روایات فقط دو باب علم تا زمان ظهور باز میشه. امام سلام الله علیه که تشریف بیارن طبق روایات 25 باب علم دیگر را خود امام عصر برای مردم باز میکنن. دو باب علم که باز شد، 25 باب علم حضرت باز میکنن، 27 باب علم. ببینید در کنه رو چه نکات عجیبی خوابیده که قرآن شریف که حجت هست الی یوم القیامه تا الان بعد تا زمان ظهور بیا تا دامنه قیامت آنچه از علوم باز کنن، باز قرآن خطاب به همه ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، شما بحر علمیتون بسیار کمتر از اونه که بخواهید به کنه روح پی ببرید. این تازه باز این روح که از عالم امر هست باز مخلوق ذات اقدس باری تعالی است. حالا انسان بخواد خدای عالم رو بشناسه، اون که هم خالق عالم ملک عالم خلق هم خالق عالم امره. یه دمیان در جلبه این اثر گم میشن، اثر اونها رو میگیره، نگاه به عظمت اثر که میکنن مؤثر و خالق رو گم میکنن. اما یه ده هستن نه، نگاه به هر جلبه اثر بندازن مؤثر رو میبینن، که این شعر مال بابر طاهر عریان رو حتما بعض شعرهاش رو بخونید، انصافا بعضی از شعرها نکات لطیف توشه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم، به هر کجا نگاه کنم خدا را میبینم. به دریا نگاه کنم دریا اثر خداست، خدا را گم نمی کنم. به صحرا نگاه کنم صحرا اثر خداست، خدا را گم نمی کنم. به هر کجای عالم نگاه کنم باز اثر او میبینم، او را گم نمی کنم. یعنی جلوه اثر در چشم ما اونطور جلوه گری نمی کنه که ما صاحب اثر را گم بکنیم. علمای اهل عرفان هم همین مذهب رو به یه تعبیر عرفانی میارن، میگن جلوه عالم کثرت انسان رو از عالم وحدت جدا نمی کنه. عالم کثرت به این عالم میگن، این دره اون باغ اون مثلا صحراست اون دریاست اون کوه اون دشت اون گل اون درخت، این جلوه عالم کثرته. اگر انسان عالم شد، اگر انسان عارف شد، جلوه عالم کثرت او را از عالم وحدت که ذات اقدس باری تعالی جدا و منسلخ نمی کنه. در کلمات نورانی عبدالمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اونجا یه تعبیر زیبا آمده، تعبیر اینه ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. جدا آدم به این کلمات حضرت رو ببینه بعضی از کلمات حضرت امیر ائمه ما اونقدر کلمات عمیقن به عزت خودشون قسم، برای حقانیت اینها ما به اصطلاح‌های آنچنانی نیاز نداریم. خود کلام اینها گاهی بالاترین دلیل این کلام از یه فرد عادی صادر نشده. این کلام مال یه کسیه که اگر فرد عادی بود عقلش به حرفو نمی‌رسید. این از اون کلامه. ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده. من علی نگاه به چیزی نکردم مگر اینکه خدا را قبلش و با او و بعدش یافتم. چرا بفرض من نگاه به این مثلا کوه کردم به عنوان مثال، چرا خدا را قبل از او یافتم؟ چون کوه یه گونه مخلوقه، یه گونه خالق علت موجبه میخواد که اون خالق ایجاد کند کوه را. اگر نگاه به کوه کردم پس قبل از کوه اون ایجاد کننده را یافتم، خدا را هم با این کوه یافتم. زیرا هر فیضی را که به شیعی داده بشه اون ابتدای کا اون فیض علت موجبه میشه برای ایجاد اون شیع. باید فیض علت دوام با او باشه تا اون شیع بمونه، اون علت مبقیه میشه. اگر این کوه به وجود آمد علتی او را موجود کرد، اگر این کوه باقیه علتی او را باقی نگه داشته، اگر کوه از بین رفت علتی بود که کوه از بین برده. پس ایجادش یه علت میخواست قبل از او، بقایش یه علت میخواد با او، نابودیش هم یه علت میخواد تا نابود کنه. پس ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده. اگر انسان تو وادی عرفان کار کرد نگاه به تمام عالم که بندازه دست خدا را در این عالم میبینه. بنازاد جلوه این عالم او را از اصل از حق او را غافل نمی کنه. از این مصدر یکی که بالاتر بریم این آیه شریفه قرآن، اینی جا علان فل عرب خلیفه، ای ملاکه در زمین میخوام خلیفه بگمارم. گفتن که خدایا اگر به عبادت منظورته نحنام نسبه و من نقدس لک، ما تصدیقتو میگیم، ما تقدیس میکنیم. حق تعالی اینطور فرمودن اینی اعلم و ما لا تعلمون، آنچه که من میدانم شما ها نمیدونید. که بعد وقتی آدم را آفرید و اون بحث ها انجام شد یکی بله سر کاری چیزی که بود، اینی جاعلان فی الارض خلیفه، من در زمین میخوام خلیفه بگمارم. انسان بخال خلیفت الله بشه، خلیفت الله شدن زو مراتبه. یه بار انسان خلیفت الله به اطلاق میشه، در تمام اعمال خلیفت الله میشه، اون بار پیغمبر و امامه. یه بار انسان پایین تره، خلیفت الله در امور جزئیه میشه. خلیفت الله به طور مطلقه پیغمبر و امامن، به طور جزئیه هم انسان عارف میتونه به جاهایی برسه که خلیفت الله در بعض امورات قرار بگیره. اگر انسان ها به این مرحله عرفان دست پیدا کردن، مضافن به این که عالم وجود را نگاه میکنن، دست خدا را در این عالم میبینن، وقتی نگاه به جان خودشون هم بکنن، آنی در محضر خدا خود را کنار نمیبینن، آن به آن خود را در محضر خدا میبینن. به نظر برای همین بود که بعضی عزیزان یک کارهایی میکردن که برای ما درکش هم سنگینه تا که به عملش برسیم. در حالا به بعد عرفا نقل میکردن هنگام خوابیدن تا وقتی بیدار بود خوابش نمرده بود، تو وقتی خواب که دراز میکشین پاهاشو جمع میکرد که پا دراز میکنی، میگه من در محضر خدا هستم. در محضر این بزرگ پا دراز کردن بیادبیست. پا را جمع میکرد تو وقتی خواب بر اون مسلط میشد خب دیگه بی اختیار پا دراز میشد، اما تا متوجه بود پا را جمع میکرد. یه عده کجا رفتن؟ یه عده برای خوابشون هم خود را در محضر خدا میابن، یه به حال بیداریشون جز گناه و جلوه این عالم هیچی حالیشون نیست. ببین تفاوت ره از کجا تا به کجاست. یکی روی مخالفت با خدای آدم دنبال گناه میره، یکی آنی حتی در حرکات عادی هم از محضر خدا خود را بیرون نمیبینه. این ثمره عمر بعضی ها چقدر این ثمره با برکت و پرنور شده. این روایتی را که برای شما سال قبل عرض کرده بودن، اگر انسان بخواد قرب الالله پیدا کنه، به مقامات قرب دست پیدا کنه، روایت فرمودن بالاترین مقام قرب اینه انسان واجبات انجام بده بعد محرمات رو ترک کنه. زینش یک تتمه داشت، اون تتمه این بود به انهو لا یتقرب الی بالنافله حتی احبه فعبا احبته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به الی آخر. اگر انسان ها بعد از انجام واجبات و ترک محرمات بخوان در نزد من محبوبیت پیدا کنن، بالاترین کانال محبوبیت بعد از واجبات و ترک محرمات اینه که انسان نافله ها رو انجام بده، که از عزیزان دیروز دیشب اون بالای رفله برای جمله فرمود که آقا شما این حرفا رو میزنید، ما رو مشتاق میکنید، دل ما رو به غنگل میاری، اما را کمتر نشون میدید. من اونجا بیم عزیز خیلی نکته رو باز نکردم، الان به اجماع عرض میکنم، ما لابلای بحث راه نشون میدیم، بگید فلان کار فلان چیز رو میخواد، اگر فلان مشکل هست فلان کار رو باید انجام بدیم. یه همین نکته امشب منه، اگر انسان میخواد تقرب را پیدا کنه، به صراحت روایات واجبات باید انجام بگیره، محرمات باید ترک بشه. در کنارش ذات اقدس باری تعالی فرمودن اگر انسان لیتفن رو به الی بن نافلم دنبال نمافل که بره به یه جا میرسه، حتی احبه من او را دوست میدارم، فعبا احبتو وقتی که او را دوست بدارم من خدا گوش او میشم، من خدا چشمان او میشم، من خدا زبان او میشم. یعنی چشم کار خدایی میکنه، چشم بشری عین الله میشه، گوش بشری اذن الله میشه، زبان بشری لسان الله میشه. این که از اعضا و جواره کار الهی صادر بشه، این گام اول مقام ولایته، گام اولش. تازه انسان در مادی ولایت الله که داخل شد، گام اول اینه انسان کار ولایی انجام میده، زبان لسان الله میشه، چشم عین الله میشه، گوش اذن الله میشه، دست ید الله. این درجه اول مقام ولایت شد. وقتی ولایت الله تو جان انسان اثر کرد، اثر ولایت الله تو دیده ها ظاهر میشه، چشم عین الله میشه، اثر اون ولایت در زبان ظاهر میشه، زبان لسان الله میشه، اثر اون ولایت در دست ظاهر، دست ید الله میشه. تازه گام اول ولایته. اگر انسان ها در این مرحله بیان جلو، انسان ها در این مرحله کار کنن و آنچرا که باید و انتظار خداست از اونها صادر میشه، کار به یه جا میرسه که آنی خود را از محضر خدا جدا نمیبینه. لا اله الا الله، که خدا بر انسان چی نهاد؟ من نفخت و فیه من روحی، از روحی را که من مالکشم در این انسان دمیدن، خدا بدن ما را هم مالکه، روح ما را هم مالکه. چرا روح را به خود نسبت داد؟ زیرا در همین روح استعدادهای بالقوه عجیبی گذاشت که بشر این استعداد به حد دادم برو ظاهرش کن. که انسان بتونه ظاهر کنه اون برکات عجیب از دست و زبانش خدا جاری میکنه. یک کتابی است در باره مصباح الانس، اون مرحوم غونبی اون رو نوشته، ابن فناری هم یه شهر بر او داده که این کتاب در اونگه یه حرفای عجیب و غریب در مقام انسان و رمز و رموزی که حق تعالی در این انسان نهاد. روی انسان نگاه بکنه، یه قد قواره معمولی، حضرت امیر خطاب به انسان، اتز اما انکه جرم صغیر، تو خیال کردی همین قدری؟ و فیکه این تول عالم الاکبر، خدا در تو عالم های عجیبی قرار داد. تو نگاه به جسمت میکنی عجیب که خبر نداری، نگاه به جسمت میکنی یه آدم جواجور طول عرض این مقدار و وزن این مقدار، تو که این نیستی، این مرکبته، این ابزار کارته، اونی که در رأس این مرکب داره کار میکنه و تمام انبیا آمدن، تمام ائمه آمدن، این همه کتب آسمانی نازل، این همه آمدن نه روی مرکبت کار کنن، روی روحت کار کنن. اون روح انتمن عالم الاکبری، اون روی روحیه که اگر اون استعدادهای عجیب روح ظاهر شد، اصا کار خدا این میکنه. برادر در این که به مصباح الانس در باره مراتب توحید چاپ مرحله بیان کردم، این مراحل نگاه کنید. حالا من اینها را دارم میگم مقدمه شاءالله توحید افعالی ماست. چاپ و مرحله اونجا بیان کردم، مرحله قشر قشر، مرحله قشر، مرحله لب، مرحله لب لب. مرحله قشر اینه، انسان به خدای عالم اعتقاد داره، خدا یکیست، این عالم صاحب داره، این عالم ناظر داره، ما در محضر خدا هستیم. این من قشر قشر فقط لقلقه زبونه، به این دل باوری نشسته که اکثر مردم در باب توحید تو همین مرحله هستن، قشر قشر، پوسته خالی خالی. از این قشر قشر یه پله بیاد بالاتر، مرحله قشر میشه. مرغش اینه که آنچه به زبان جاری کرد به دل هم تصدیق داره، اما تصدیق دلی را که یا تقلید از دیگرانه یا با استدلال به اینجا رسیده. از این مرحله بیان بالاتر، مرحله لبه. لبه مرحله ای میگن از تصدیق تقلیدی اومد بالاتر، در جانش مشاهداتی انجام شد، کشف و شهودی در جانش پیدا شد که در اون کشف و شهود تمام عالم را صادر و اثر خدای عالم میبینه. مرحله لب لب هست که انسان از این مرحله بیاد بالاتر، به تمام عالم که نگاه بکنه خدای عالم را میبینه. حالا من بطر تو کدوم مرحله شیم؟ قشر قشر یا مرحله قشر یا مرحله لب 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 که سرمونم زیادی اون پیشکش کجای ما؟ اگر انسان ها کار کنن رو خودشون، جنب های عزیز پیر مرد ها که به همده تو این جمع من نگاه کنم، از ست تا که دو تا ببینم پیر مرد، به همده لا همه طبقه جوان، جنب های عزیز شما رو به جان علی اکبر امام حسین رو خودتون کار کنید، را خیلی بازه براتون، شما خیلی مخلط اوائل کارتونه، ابتدا جوانی شما رو خودتون کار کنید، اون مقامات عجیب رو شما رو به جان ابو عبدالله به مفت به باد ندید. پیغمبر خودت براتون عبور، برای شما امام عبور، براتون کتاب عبور، علما از سفره انبیا بجرد نکات رو بیان میدن که ما اما اول کارتونه راه میفتید. هنود دلهاتون پاک، جنهاتون نورانی، اون فطرت الله دست نخورده، هنوز با گناه که ما ظلمانی نشدید، هنوز گناه به جنهاتون اونس پیدا نکرده، از این در راه بیافتید به الله یه خورده به خود تکون بدید، این درها براتون باز میکنند، راه بیافتید. به خدا نمی ارده انسان بخواد این برکات عظیم و به چاک گناه مسخره هدر بده. که از عزیزان برام دیروز صحبت میکرد، همین دیروز غروبی میگفت که من به بعضی از خونه ها رفتم برای کارهایی که داشتم، بیام در درون حیات منزل این ماهواره های بشقابی رو گذاشتن که از ماهواره نکاتی تصدیل رو بگیرن و ببینند. آدم باید جای عشق خون گریه کنه. سر به چی بند شد؟ چی کار داریم میکنیم ما؟ کجا داریم میریم ما؟ حالا دیدیم هم ست تا صحنه هم دیدی، آخرش چی؟ بچه گیرت اومد؟ به کجا رسیدی؟ این آفریدن اگر این باشد بین انسان با حیوان فرقش چیه؟ پس کن فرق؟ حیوان با حقی هست هستا هجا بخواد میخورا، هجا بخواد میخوابه با، هجا بخواد میچره. بچه هم بیا اومدن، بچه آیا اومدن، بچه اهمه اومدن. اگر دل انسان دل شد، این دل صاحب داره. وقتی دل صاحب داشته باشه، نالهاش هم خریدار داره. یاسین علی بود به طرفای رامسر، آدم زاهدی بود. او را پیر سید علی اون طرف ها مشهور بود. نوی او نعم میکنه این پیر مرد با اخلاق 40 سال روزدار بود. یه آدم اهل معنایی بود، روزدار بود. بگه من در کنار او بودم، کنار منزلشون یک آبی چشمه عبور میکرد، آب نهر عبور میکرد، بهش وضو میگرفت، صائم و روزدار بود. گفت که امشب امروز موقعی افطار یه ماهی سفید خوب میچسبه، هوا گرم و بلشون ماهی سفید میل کرده بود. بیه در همین حال خدا را شاهد میگیرم کلامش تموم نشد، بیم یه دل پرنده ماهی ها از بالا سرم عبور کرد، دوز بالا سرم ها رسید، از منقارش یه ماهی سفید افتاد پایین، یه ماهی سفید افتاد پایین. دل که دل شد خریدار داره، آدم آبرو پیدا میکنه. در همین هم یه عزیزی، حالا من بالا بره اسمشو نبرم، میرفتم خونه ایشون، در زدم، آشنا بودم، فرمود تو. رفتم تو و برام چایی آورد و محبت کرد و قرن نیورد. میگم نگاه به چایی کردم، گفت که من بنده فراموش کردش. فوری خون ذهن منو گفت که بنده قرن نداشتی. گفت خدمه خوقا تمام شد دیگه. بعد فرمود که بنده پولم بلا قرن نداشتی. من ناراحت شدم که یه قرن بگه چقدره پول نداشته این مرد بی عظمت، که چطور گاهی فرق میاد جلو و ایشون حتی پول برای قرن بر نداره که بخره. یه در همین حال در زدم، رفت در ما کرد، یه طلبه اومد تو آمو بخشی من زنم مریضه بیمارستانه این مشکل مرده. گفت چقدر میخوایی؟ گفتم که والا به 3-4 تومن کارم در میره. یه دست به جیب کرد و یه اسکناس یه بسته سبتویی سبتومن در آورد و انگاه این پول رو تازه از چاپ در آوردم، تمیز و تیر چلو شمرد و داد ببنده خدا. این رفت و 5 دقیقه بعد نگذشت بیان در بعدی زدن بلوا کرد و یه طلب دیگه آمد و فلان مشکل دارم من. گفت چقدر کارت حل میشه؟ دوتا من الاسطا من و شمرد و داد و اونم رفت. من گفتم که حتما یه پول داره، پول شخصیش نیست، به امور خیریه است که اگر تغییر پیدا شد بهش کمک کنه، چون پول شخصی نبود غم نخرید. این باز خون فکر منو گفت بیا جلو. گفتم بله. دکمه عبا رو با کرد داد کنار، همون جیب رو با کرد، بیان هیچی توش نیست. بیه همین الان پیش من یه بسته درشت دارم و سخت تایی، خب 30 تا به اون داد، 20 تا به اون، خب نصف مونده دیگه. به بیا کن هیچی توش نیست. خندید و گفت بله ما این کاره این دیگه، به یه اراده ایجاد میکنه، به یه آدم محو میکنه. اگر انسان رسید به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، کارش لنگ میمونه، به مشکل برخورد میکنه، یا همه چی کار درست میشه. نشناختیم خدا را. به شما نمیگم، به خودم میگم، به خدا خیلی بیچاره ایم، خیلی. بعد 40-50 سال چی شد ما حاصل 40-50 سال عمر ما؟ ما حاصل چی شد؟ بله دیر نشد، عقب افتادیم، اما دیر نشد. که یک ناله شما رو میخرد، یک ناله شما رو. انسان گاهی تو همین جلسات ابو عبدالله، فاطمه زهرا، محرم، ماه صفر، فاطمیه است، ماه رمضان، شب احیاست، اینجا نشسته، دل گاهی دل میشه، این دل نورانی میشه. بعد همون سرش که پایینه، در همونجا این آه حسرت بار از سینش در میاد، همون یه دونه آه صدا بلند نکرده، از دیده اشک جاری نکرده، یه دونه آه کشید، اما آه آه بود. یه دونه آه میکشه ختام بنده ما. حالا که فهمیدی کار خراب شد، از دست رفت، به آهی را کشیدی، من میام میدون زیر بالتو میگیرم. یه بار انسان ره 100 ساله را به یک شب طی میکنه، میگه من نماز جماعت بودم، نماز تمام شد، از مسجد آمدم بیرون، دیدم یک جوانی با سرعت اومد تا آمد توی دالون، یکی اون مکبر میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تمام شد، به این سر به دیوار گذاشت و یا نگاه کرد که دوید، اما به نماز نرسید. میگه من سر رسیدم. گفت چی ناراحتی؟ گفت که خیلی سعی کردم بیام به نماز اما نرسیدم، بر این ناراحتم. گفت یه حال خوشی داره، نمازی که در روایت اگه 10 نفر جمع بشن، از 10 تا زیادتر بشه، ملائکه جن و انس نویسنده بشن، دریاها مرکب بشه، درختان عالم قلم بشه، این جن و انس این قلم رو به این مرکب بزنن و بنویسه، اون ثواب شمارش نمیشه. گفتم فلان یه معامله میکنیم. گفت چیه؟ گفتم آنچه جماعت امروز ثواب داشت همش مال تو، این یه دونه آهد مال من، حاضری؟ این آه مال من، معامله میکنی، همه چی مال تو، این یه آه رو به من بده، این یه دونه آه آه. گوه میخرن، گوه یه دونه آه رو میخرن. اگر انسان ها کشیدن اومدن بالا، خیلی کارها میکنن. من یادم میاد شاید حدود 2 سال قبل بود، 3 سال قبل، خیلی بیادم نیست، اما اینو گفتم براتون، یادم میاد که حضرت موسی پیغمبر قحطی شده بود، خشکسالی شده بود، گفت موسی تو پیغمبر خدا هستی، بیا نماز طلب باران بخون. موسی رفت جلو، خلق الله به دنبالش، نماز طلب باران را خوندن. موسی پیغمبر کلیم الله اولوالعزم نماز باران را خوند، بارون نیومد. گفت خدای من، موسی دارم نماز بخونم، من کلیم الله پیغمبرتم، یه فرد عادی که نیستم، بارون چرا نمیاد؟ گفت موسی ما حرف تو رو میخریم، تو مشکل نداری، در این جمع پشت سرت یه گناهکاریه که زبست گناه کرده با ما مخالفت کرد، این مانع رحمته، این پاشو بره بیرون، مانع بره کنار، من فوری باران نازل میکنم. موسی برگشت خطاب به مردم، خدای عالم اینطور فرمود، در این جمع یه گناهکاریه که مانع نزول رحمته، ای گناهکار پاشو بره بیرون، این مردم تشنن، اینها تشنن، بچه ها تشنن، انسان ها تشنن، باشو برو بیرون، به خود رحم نکن، نمی کنی، به خلق الله رحم کن. مشغول موعظه کردن اون یه دونه گناهکار لای جمعیت سر گذاشت پایین، و خدایا درست من بدم و گناهکارم، تو اینجا بگه پاشم برم بیرون که مدام انگشتما رسوا میکنم. یا ایمان و رحمت این بود، خیلی گناهکار این بود، خیلی فاسق و فاجر این بود، خدا رسوا میشم من. او خدا یه معامله، تو رسوام نکن، من بیگناه نمی کنی. موسی گرم و گرم صحبت بود، یعنی بادی آمد و ابری آمد و چه بارانی. موسی من توش، خدایا قرار بوده این گناهکار پاش بره بعد بارون بیاد، کسی نرفت، چطور بارون اومد؟ وای موسی ما، اون گناهکار همونجا که نشسته بود با ما آشتی کرد، ما هم آبروش حفظ کردی، با ما آشتی کرد. اونقدر گناه بالا که مثل موسای کلیم الله نماز میخونه، گناهش حجاب برای دعای موسای کلیم الله میشه. چقدر باید گناه و حجاب گناه عظیم باشه که دعای موسا رو حجاب کنه. اما یه دونه آه را یاد دیگه نمی کنه. خدا میاد میگه بنده من، حالا پشیمون شدی، آبرودارت خود منه، من آبرودتو میخرم. کد خدا کریمه. عزیزان امشب همه با هم در خانه ابا عبدالله بریم. حسین جان مولای ما، تو رو به جان علی اکبر دست ما رو بگیر. آقا عمر ما علکی به باد رفت، جوانی هامون علکی بر باد فنا رفت، موهای سر و صورت داره سفید میشه، اما چیزی حالیمون نشد. حسین جان به خود مادر زهرا میدونیم ما، با همون سر بریدت یه نگاه به جلسه ما بندازی، به جان مادر زهرا گره ها رو با میکنی. مگر اونها رسیدن، مگر به چی رسیدن؟ یه نگاه کردن به اونها کار تموم شد. یه نگاه به اونها کردن. جوانهای عزیز شما دنبال علی اکبر رو بگیرید. ای خواهران جوانم در بالا، شما دامن زینب رو بگیرید. اونها یه پدر و مقامن، شما دنبال حسین رو بگیرید. یعنی در جمع ما این زمان من یه با آبرو نیست که نانشو بخرن. یعنی این همه عشقات من در چهره بعضی هاتون میدیدن که نگاه به من میکردن به عشق میگفتن، یعنی کسی باور میکنه این عشقات خریجا نداره؟ هاشا و کلا. حسین جان جواب ما رو میدی یا نمیدی؟ حسین حسین جان اگر جواب ما رو ندی، من این جمعیت رو بالای جنازه علی اکبر میبرم. زمانی را که بدن علی اکبر رو آماج شمشیرها قرار دادن، شما رفیق قصابی به قصابی گوشت میگیره چند تا تیکه میکنه، عرب بهش میگه ارمن اربا، بدن علی اکبر و ارمن اربا کرده بودن. اونقدر این بدن را با شمشیر زدن، بدن ارمن اربا شده بود. حسین آمد بالای سر علی اکبر، دید بدن پاره پاره شده، حسین اونم علی اکبره، صورت را روی سینه علی اکبر گذاشت، دل این پدر طاقت نگرفت، صورت را روی صورت علی اکبر گذاشت، با دل این بابا طاقت نگرفت. میگم حسین آن اون مقدار صورت را روی صورت علی اکبر گذاشت، اونقدر مکس کرد که دشمن خیال کرد پدر روی جنازه پسر غالب توهی کرده. اینجا بود که زینب صدا به ناله بلند کرد، به ناله زینب حسین سر از صورت علی اکبر برداشت، دست به کمر علی جان علی الدنیا بعدک العفا.